مستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه بالعصا والجوى وبرد خليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها فضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.
التماس دعا داریم از همه شما دوستان عزیز، صبحتان بخیر و شادمانی، همچنان با ما همراه باشین.
هر روز میرسم لب این سال خورده رو با کوزه‌ای که بشنوم که بشنوم از خواب پاس برود این رو خاطر خاطرات مرا تازه میکند، این رود خاطرات مرا تازه میکند، یادش بخیر تلخیمان روز صبح زود، یادش بخیر تلخیمان روز صبح زود. سم لب این سال خورده رو با کوزه ای که بشنوم از آقا سرور،
باعث حس و حال خوب سرشار از صبح پر از تراوت و تازگی بهار رسیدیم به ساعت 7 صبح وقت ایران، 8 صبح وقت افغانستان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با اولین بخش خبری امروز. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته بعد تمدید مأموریت سازمان ملل متحد در افغانستان برای یک سال دیگر و ارزیابی مستقل در مورد رویکرد بین المللی به این کشور رأی داد. همه 15 عضو شورای امنیت به این دو پیشنهاد که از سوی امارات و ژاپن ارائه شده بود رأی مثبت دادند. بر اساس این پیشنهاد مأموریت نمایندگی امدادی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما برای یک سال دیگر تمدید می شود و از آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته شده است مسیر پیش رو در این کشور تحت حکومت طالبان را بررسی کند. انتظار می رود گوترش و تیمش یک هیئت متشکل از کارشناسان مستقل را معرفی کند. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان می گویند به منظور آموزش و آینده خوب جوانان طرحی را تحت نام باور و اقتصاد آماده نموده است. جزئیات را در گزارش محمد آصف شینواری بشنوید.
مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید به منظور آموزش و آینده خوب جوانان طرحی را تحت نام باور و اقتصاد آماده نموده است. به گفته مسئولان به عملی شدن این طرح تغییرات مثبت و اساسی در زندگی جوانان افغان به وجود خواهد آمد. قاری محمد یونس راشد معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید از جانب یک کمیسیون ویژه طرح تحت نام باور و اقتصاد آماده نموده که با عملی شدن آن تغییرات مثبت و اساسی در زندگی جوانان افغان به وجود خواهد آمد. وی گفت بر اساس این طرح حدود 800 تن آموزش‌های ویژه رهبران جوان را در سرتاسر کشور کسب خواهد نمود و در تمامی نواحی شهری و ولسوالی‌ها شوراهای محلی جوانان ایجاد شده و از مساجد کشور با عنوان مراکز آموزش فکری جوانان کار گرفته خواهد شد.
این که دپاره هم الحمدلله بهترین پلانونه لرو د اعتماد و اقتصاد په نامه باندې مو یو ملي طرحه جوړه کړې ده د ګرانو ځوانانو د پرمختګ دپاره. دغه طرحه د افغانستان د ځوانانو ټول مشکلات په بنسټیز شکل باندې حلوي. په دې کې موږ د 300 کسو ځوانو رهبرانو روزنه په نظر کې نیولې ده. د افغانستان په ټول ولایتي ناحیو کې یا په شاري ناحیو کې او په ولسوالیو کې مو 800 شوراګانې په نظر کې نیولې د ځوانانو لپاره او د ځوانانو د استاهي د فکري او د عقیدوي او د اجتماعي اصلاح لپاره مو ټولنیز اصلاح لپاره مو بهترین پروګرام په نظر کې نیولې د افغانستان په سطح چې د افغانستان ټول مساجد به د افغانستان د ځوانانو د اصلاح په مرکز وبني ان شاء الله موږ بدلو.
معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت امارت اسلامی در سال نو بودجه ویژه را به منظور توجه بیشتر به جوانان در نظر خواهد گرفت. قاری محمد یونس راشد افزود در سال نو همچنان برای تقویت اقتصادی جوانان 3 راهکار دیگر نیز عملی خواهد شد که این راهکارها شامل راه اندازی و تطبیق پروژه ها از بودجه اختصاصی برای جوانان در تمام روستاها، همچنان بر اساس هدایت زعیم طالبان فراهم شدن زمینه های کاری برای جوانان در تمامی پروژه هایی که از جانب وزارت اقتصاد در کشور راه اندازی می گردد و همچنان ایجاد یک مرکز ملی کاریابی برای جوانان می باشد.
در اعتماد اقتصاد طرح کی در جوانان د اقتصادی پیاوړتیا ملی پروگرام یو مهم برخه ده. په دې برخه کې موږ درې مهم پروګرامونه په نظر کې نیولې د جوانان د اقتصادی پیاوړتیا لپاره. لومړی دا چې موږ په ساحوي لحاظ یا په سیمه ییزه کچه باندې د هغې بودیجې څخه په استفاده چې د ځوانانو لپاره به ځانګړې کېږي، موږ به وړوکې انکشافي پروژې او هغه فعالیتونه تنظیموو چې هغه په سیمه ییزه کچه باندې ځوانان په هغه باندې مصرف کېږي، لکه په سیمه ییزه کچه باندې د ځوانانو ښوونیز مراکز جوړول، ځوانانو ته هر چې ښوونکي دي هغو ته معاشات ورکول او ځینې نور هغه خدمتي کارونه چې ځوانان یې په دغسې مراکزو کې ترسره کوي. دوهمه برخه چې هغه ډېره زیاته مهمه ده چې په دغه اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې موږ پیشنهاد کړی ده امیر موسی محترم ته او قدرمنو وزیر صاحبانو چې په دغه کمیسیون کې غړي دي هغو تصویب کړی ده، هغه دا ده چې د عالیقدر امیر المؤمنین حفظه الله د طرف څخه به د اقتصاد وزارت ته هدایت ورکول کېږي څو د افغانستان په ټولو انکشافي پروژو کې هغه که په شهري سیمو کې دي او که په ولسوالیو کې دي، په دغه انکشافي پروژو کې که د اسلامي عمارت په خپل انکشافي بودیجه کې شامل دي، یعنی تمویل اسلامي عمارت کوي او یا نړیوالې موسسې، په ټولو کې به ځوانانو ته سهم ورکول کېږي. یعنی په دې معنا که په کلي کې یوه پروژه تطبیقېږي باید د کلي ځوانانو ته هغه کسانو ته چې دلته مثلا موږ ځوانان انجینران لرو د دې پر ځای چې د نورو ولایتو څخه ځوانان استخدام سي د دغه کلي ځوانانو ته باید دلته د کار دپاره زمینه مساعده سي. دغسې که د مزدورۍ دپاره مثلا یو څوک د بله ځای استخدامېږي د هغه پر ځای باید د کلي ځوانانو ته استفاده وسي. البته دا چارې به د ځوانانو چارو معینیت او اقتصاد وزارت د یو تفاهمنامې پر اساس باندې تنظیمېږي او هغه وزارتونه لکه د کلي د بیارغونې او پراختیا محترم وزارت، د افغانستان ټولې ښاروالۍ او د فوجامه محترم وزارت او ځینې نور مهم وزارتونه چې انکشافي کارونه ترسره کوي په هغو کې به په انکشافي پروژو کې به ځوانانو ته بهترین فرصت برابرېږي د کار او دوی ته به یو ښه سهم ورکول کېږي. او درېیمه مهمه برخه چې هغه ډېره زیاته مهمه ده او د ځوانانو لپاره په اوس حالت کې یو حیاتي ارزښت لري، هغه زموږ یو نوی پروګرام دی د فریلانسینګ په نامه باندې.
یدای از آگاهان به این باور هستند که اگر توجهی به زندگی و خواستهای جوانان در داخل کشور صورت بگیرد، جلوی فرار جوانان از کشور گرفته خواهد شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. در ادامه رایزنی های دریابان، علی شمخانی نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیتی ملی ایران در امارات متحده عربی و عصر روز گذشته با شیخ محمد بن راشد آل مکتوم معاون رئیس دولت، نخست وزیر و امیر دبی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که در کاخ زعبیل دبی برگزار شد، دریابان شمخانی با تاکید بر تسریع توافقات قبلی برای رفع موانع همکاری دو جانبه گفت جمهوری اسلامی ایران مجدانه و دنبال تقویت همکاری مستمر و سازنده با همسایگان است و مجموعه ظرفیت‌های خود را در این خصوص به کار گرفته است. دبیر شورای امنیت ملی ایران با اشاره به نیاز منطقه به صلح، ثبات و آرامش، بی‌اعتمادی میان کشورهای منطقه را مانعی جدی برای تحقق این هدف و ضربه به توسعه اقتصادی منطقه عنوان کرد و افزود نیازمند تعامل و توسعه همکاری ها در همه ابعاد هستیم، موضوعی که قطعاً افزایش امنیت، آرامش و رفاه مردم منطقه را در پی خواهد داشت. شمخانی، امارات متحده عربی و شیخ نشین دبی را از جمله بازیگران مؤثر در تحولات اقتصادی و تجاری منطقه خواند و گفت دولت 13 با اتخاذ راهبرد همسایه محوری مصمم به عبور از موانع تصنعی و تحمیلی است که در مسیر توسعه روابط کشورهای منطقه ایجاد شده است. وی با اشاره به اراده جدی رهبران دو کشور برای ایجاد فرصت‌های جدید در روابط دو جانبه اظهار داشت. گفتگوهای انجام شده در این سفر با مقامات عالی سیاسی، اقتصادی، بانکی و امنیتی امارات چشم‌انداز بسیار روشنی را در زمینه ایجاد جهش در روابط دو جانبه و چند جانبه نوید می‌دهد. شیخ محمد بن راشد آل مکتوم هم در این دیدار ضمن تبریک بر دریابان شمخانی در خصوص توافق حاصل شده میان ایران و عربستان برای آغاز مجدد روابط دو جانبه گفت کشورش تمام ظرفیت‌های خود را در راستای کمک و اجرایی سازی این توافق به خدمت خواهد گرفت. امیر دبی همچنین با ابراز خوشنودی از سفر بسیار مهم دریابان شمخانی و امارات متحده عربی افزود ارتقای مناسبات دو جانبه و راهبردی با ایران همواره برای امارات متحده عربی بسیار مهم و مغتنم بوده است. شیخ محمد بن راشد در این دیدار نسبت به حل مشکلات اتباع و نهادهای ایرانی مستقر در دبی قول مساعد داد و گفت تمام تلاش خود را برای حل و فصل این مشکلات و کار خواهیم بست. با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
وقتتان بخیر دوستای عزیز و شنونده های گرامی، افتخار داریم که در جمع شما مردم خوب و مهربان و دوست داشتنی باشیم. خوشحالیم که رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین.
ترنم باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
به نام خدای مهر و نور، پروردگار کریم و بی همتا، ای سایه سار رحمت و مهر، ای مهربان ترین ابر بهاری، ترنم باران مهرت را دوست دارم و می خواهم که همیشه در پناه این مهر و مهربانی بمانم، چرا که تو همان همسایه مهربانی هستی که عاشقی را به یادم داد. چقدر عطر حرمت را دوست دارم و دلم می‌خواهد از صمیم قلب بر بزرگی و بزرگواری تو سلام کنم. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. نجوای سلام شما با مولای مهربانی ها در گوش زمان پیچیده و عشق به همراه شما زائر باغ آرزوست. سلام ما را از شرقی ترین شهر عاشقی پذیرا باشید، چرا که دل شما همچون ما کبوتر بارگاه قدسی امام خوبی هاست. سلام بر شما. عزیزان، کسب معرفت و شناخت نسبت به امام از جمله نکات مهمی است که میبایست در زیارت رعایت شود. این معرفت به دو صورت حاصل می شود: اینکه نسبت به مقام و منزلت امام شناخت پیدا کنیم، بدانیم که او واسطه فیض است، در همه زوایای زندگی ما حضور دارد و خلیفه الهی است و لذا بهترین زیارتنامه‌ای که این شناخت را در حد اعلا به ما می‌دهد زیارت جامع کبیر است. برخی از بزرگان بر خود واجب کرده بودند هر شب زیارت جامع کبیر را بخوانند. البته خواندن با توجه و دقت به مضامین زیارتنامه بهره و ثمره مثبت می‌دهد. حرکت قدم به قدم در پشت سر امام و الگو قرار دادن امام نسبت به تمامی حرکات و سکنات زندگی، نه جلوتر از آنها حرکت کنیم که در این صورت گمراهیم و نه از آنها عقب بمانیم تا گرگ‌های هوا و هوس پاره پاره ایمان کنند، بلکه قدم به قدم پشت سر آنها حرکت کنیم.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، حلقه زنجیر بر پای سفر میزنم، معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیشینگاه شما سنگ طلا میشود، عطر شفا آمده است نغمه نغاره ها، عطر بهشت آمده است چشمه فواره ها، قبله هفتم رضا حجت هشتم رضا، قبله هفتم رضا حجت هشتم رضا، حجت هشتم رضا، حجت هشتم رضا رضا.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. شنونده برنامه ترنم باران هستید از مشهد مقدس رادیو دری. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با همکار خوب گزارشگرمان خانم رحیمی.
اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است، اینجا برای از تو سرودن مرا کم است،
اینجا برای است و نوشتن هوا کم است، دنیا برای است و سرودن مرا کم است، اکسیر
مساحت سبز و پهناور حرم امام رضا علیه السلام باقی است مصفا و دلربا که دل آرام می‌دهد و همه قرارها را سامان. روضه‌ای که به یمن حضور علی ابن موسی رضا رضوان و بهشت است.
بر اساس شاهنامه فردوسی در برخی مناطق کشور در دوران باستان باغ مزار وجود داشته، مثل مزار ارجمند بانو ملقب ممتاز محل و همسرش پنجمین شاه گرگانی که به نام تاج محل معروفه در هندوستان.
بنای حرم قدیمی ترین و اولین بنای مجموعه آستان قدس رضوی است که تن مطهر علی ابن موسی رضا در آن آرمیده است.
ولید ابن قحطبه سردار هارون رشید باقی مصفا بین دو قریه نوغان و سناباد برای همین منظور خریداری کرده. او اصلی ترین سردار هارون و در زمان مأمون نیز بود. مرگ هارون در سناباد رخ داد. او برای دفع قیام امویان، رافع ابن لیث و شورش اهالی خراسان با لشکری انبوه آمده بود. هارون بیمار می شود و همانجا دفن می شود.
مزاری که در بالای سر مزار هارون در زیر گنبد بخش مرکزی حرم واقع شده است.
امام رضا علیه السلام که در دوران ولایت عهدی مأمون این باغ را از صاحبش خریده بود، پس از شهادت در همین مکان آرام می‌گیرند. اولین بنای آرامگاه 10 متر و 40 سانتی متر در 10 متر و 60 سانتی متر با سقف ضربی. این بنا را مقدسی در قرن چهارم دیده که در احسن التقاسیم از او نام برده. بمرور بر اثر حضور سادات رضوی و کثرت شیعیان مشهد شکل می گیرد و بر وسعت و اهمیت آن افزوده می شود.
این باغ آرام و دوست داشتنی در یک مساحت کلی 17000 متری واقع است. محوطه باز حرم امام رضا علیه السلام در حال حاضر بزرگترین میدان جهان محسوب می شود.
پناه تو باغ کبوتران است. دوست دارم در این خانه مهربان در کنار ذریح و آینه خانه هایت بمانم و با توکل بر خدای بزرگ دو رکعت نماز زیارت عاشقی بخوانم. چقدر صدا زدن تو را دوست دارم، چرا که تو برایت فرقی نمی کند زائرت اهل کجاست. تو با همه مهربانیت تمام زائران شکست دل را به خانه‌ات راه می‌دهی. ای ستون‌های زمین، گلدسته‌های سربلند، ای رواق زرنگار، آینه‌های بند بند، ای مقرنس‌های چوبی، گنبد زرین کلاه، بر سر آن آستان پرشکوه بیگزند، بر سر هفت آسمان آن مهربان افراشته، چتری از بال کبوتر، از حریر و از پرند. دست او اینک پناه آهوان خسته است، بال بکشایید از شوق آهوان در کمند. کفتران آسمانی هم اسیر دام او، می کشاند هر دلی را در رهایی ها ببند. ای حضور هشتمین، افتادگان غربتیم، دست ما را هم بگیر از لطف ای بالا بلند. همراهان عزیز و ارجمند، اگر تمایل دارید به برنامه خودتان ترنم باران پیامک ارسال کنید و حرفای دلتان را بر ما بگویید، می توانید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-717144. زیارتنامه را آرام آرام شروع به خواندن کرد. یک لحظه ساکت شد و دوباره به پنجره فولاد خیره شد. آرام گفت: آقا جان، امروز فقط آمدم زیارت. آمدم فقط به شما سلام کنم و به شما بگویم که من شما را به خاطر خودتان دوست دارم. مهربانی شما را هیچ کس از یاد نمی برد. به اندازه همه دنیا دوستتان دارم. آقا جان، سلام امام رؤوف و مهربان، سلام امام دلهای خسته. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند: هر کس اندوه مؤمنی را بزداید، خداوند در روز قیامت غم از دلش می زداید. قدر و قیمت خورشید را ستاره ها بیشتر و بیشتر می دانند، چرا که خورشید آنقدر مهربان است که پنجره فولادش قلب تمام عاشقانی است که خوبی های تو را به خاطرشان سپردند و در هر سلام و خداحافظی فقط و فقط دوست دارند که او برایشان دعا کند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز ترنم باران رسیدیم. دعای خورشید خراسان، حضرت امام رضا علیه السلام بدرقه راهتان. تا روزی دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
اومدم تا که ببوسم تربت پاک حرم را، مثل سرمه روی چشمان بکشم خواب که حرم را. یک مسافر غریبم زائر صحن و سرایم، تو شبستان غم خود آرزو مند نگاتم. من وقتی طلبیدیم که دلم هوا تو کرده، بابا جان دلم هوای گنبد طلا تو کرده.
انیس کنج تنهایی کتاب است. انیس عنوان برنامه بعدی است که همکاران ما آماده کردند و تقدیم حضور شما میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، امیدواریم که روز جمعه خوب و خوشی را آغاز کرده باشید و لحظات خوبی هم در انتظارتان باشم. این برنامه آخرین برنامه انیس تنهایی است که در سال 1401 هجری شمسی تقدیم شما میشه. در این برنامه میخواییم که کتاب دم را دریاب را خدمت شما معرفی بکنیم. همراه ما باشید. دم را دریاب رمانی از نویسنده آمریکایی سال بولوست که در سال 1956 منتشر شده است. دم را دریاب شرح بحرانی ترین روز زندگی یک مرد است که به آخر خط رسیده است. این کتاب درباره زندگی مردی است به نام تامی ویلهلم که احساس می‌کند به پایان خط رسیده است. پدرش دکتر آدلر با وجود مشکلات فراوان مالی حاضر نیست به او کمک کند و همسرش نیست، فقط به فکر پول هاییست که ویلهلم قرار است برای او و بچه ها بفرستد. ویلهلم به خواست خودش همسر و بچه هایش را ترک کرده تا فکر راحت تری داشته باشد. اما تأمین مالی خانواده همچنان با اوست و طعم این آزادی را هرگز نمی چشد. تنها امید ویلهلم بعد دکتر تامکین یکی از ساکنان هتلی است که ویلهلم در آن زندگی می کند. دکتر تامکین معتقد است اوضاع زندگی ویلهلم با ورود به بازار بورس بهتر می شود. ویلهلم هم به این نصیحت دکتر تامکین عمل می کند و $700 باقی مانده پولش را به او می سپارد. اما همچنان ناامید است، چرا که هیچ کس واقعا نمی داند آیا دکتر تامکین یک روانشناس است یا فقط شیادی است که به پول این و آن چشم دوخته است. ویلهلم سعی می کند دست کمک به سوی پدر دراز کند، اما پدر با تحقیر کامل او را پس می راند. ویلهلم می ماند و پولی که در بورس گذاشته است. در سال 1976 آکادمی سنتی سویدن ضمن اعطای جایزه نوبل ادبیات بعد سال بلو با ستایش ویژه‌ای دم را دریاب را به عنوان یکی از آثار کلاسیک دوران ما نام برد و این رمان کوچک را از باقی آثار نویسنده متمایز کرد. مجله گاردین درباره این کتاب نوشت یکی از بهترین رمان‌های کوتاه تاریخ ادبیات. آیریش تایمز هم تیتر زد سال بلو یکی از غول‌های رمان قرن بیستم است. دم را دریاب را بخوانید تا بفهمید چرا. فیلمی هم بر اساس این کتاب با کارگردانی فیلدر کوک در سال 1986 میلادی ساخته شده.
کارمندی که نامه‌هایش را به او داد اعتنایی به سر و وضعش نکرد. فقط هنگامی که نامه‌ها در دست‌ها رد و بدل می‌شد از زیر ابروهایش نگاهی به او انداخت. چرا آدم‌های هتل وقتشان را با ابراز ادب به او تلف کنند؟ آنها خوب او را می‌شناختند. کارمند می‌دانست که دارد همراه با نامه‌ها صورتحساب اجاره‌اش را هم به او می‌دهد. ویلهلم قیافه‌ای به خود گرفت که نشان می‌داد به همه این قبیل چیزها بی‌توجه است. ولی این بد بود. برای پرداخت صورت حساب باید از حسابش در بنگاه معاملات برداشت میکرد و آن حساب هم به خاطر نزول روغن خوک تحت نظر بود. بر اساس آمار روغن خوک هنوز 20 واحد کمتر از سطح سال گذشتهش بود. حمایت دولتی از قیمت کالاها هم بود. ویلهلم از این چیزها سر در نمی آورد ولی باور داشت که روغن خوک دوباره بالا می رود و تا به اینجا نگرانیهایش آنقدرها شدید نبود. اما در این فاصله پدرش میتوانست پیشنهاد کند که صورتحساب هتل او را بپردازد. چرا این کار را نکرد؟ چه پیرمرد خودخواهی بود. گرفتاری های پسرش را میدید و میتوانست به آسانی به او کمک کند. چه جست کوچکی برای او می بود و چقدر بزرگ برای ویلهلم. مگر این پیرمرد دل نداشت؟ ویلهلم هنوز داشت هزینه گزاف اشتباهاتش را می پرداخت. همسرش مارگارت به طلاق رضایت نمی داد و او باید هزینه دوتا بچهش را تأمین می کرد. مارگارت مرتب با طلاق موافقت می کرد ولی بعد نظرش عوض می شد و شرایط جدید و سخت تری برایش می گذاشت. هیچ دادگاهی آن میزان پولی را که او داده بود مقرر نمی کرد. همانطور که انتظار داشت یکی از نامه های امروز از طرف او بود. برای اولین بار یک چک مدت‌دار برایش فرستاده بود و حالا مارگارت به اینکه چرا چک مدت‌دار است اعتراض داشت. مگر مارگارت نمی‌دانست که او تقریباً به انتهای خط رسیده. البته که می‌دانست. غریزه‌اش به او گفته بود این فرصت را از دست ندهد و او هم داشت همه چیز را سر او خالی می‌کرد. به غذاخوری رفت و به محض ورود سر کوچک پدرش را در کنج آفتابگیر ته غذاخوری دید و صدای قاطعش را شنید. ویلهلم با حالت پرمخاطره عجیبی از غذاخوری عبور کرد. پیرمرد به پسر تأخیر کردهش گفت ویلکی، تو همسایمون آقای پرز رو ندیدی؟ ویلهلم گفت حال شما. غریبه رو تحویل نگرفت. دکتر آدر گفت آقای پرز عمده فروش جوراب بودن. آقای پرز گفت این همون پسرتونه که گفتین تو کار فروش جنسه؟ دکتر آدل پاسخ داد من فقط همین یه پسر رو دارم با یه دختر. او قبل از ازدواجش تکنسین اتاق عمل بود، یعنی متخصص بیهوشی. یه وقتی مقام خیلی مهم می داشت. نمی توانست بدون پوز دادن از بچه هایش حرف بزند. از نظر ویلهلم چیز زیادی برای پوز دادن نداشت. کاترین هم مثل ویلهلم درشت و موبور بود. با یک منشی دادگاه ازدواج کرده بود که شغلش به زور زندگیشان را تأمین می کرد. او هم برای خودش یک اسم هنری انتخاب کرده بود. در 40 سالگی هنوز جا طلبی آن را داشت که نقاش شود. ویلهلم جرأت انتقاد از کار او را نداشت. می گفت زیاد ازش سر در نمی آورد. ولی خب او که منتقد نبود. در هر حال او و خواهرش عموماً میانه خوبی با هم نداشتند و زیاد پیش نمی آمد که نقاشی های او را ببینند. او خیلی سخت کار می کرد. ولی 50,000 نفر رنگ و قلم و به دست توی نیویورک بودند که هر کدام هم عملاً ساز خودشان را می زدند. برج بابلی بود از نقاشی. ویلهلم دلش نمی خواست خیلی جلو برمد. اوضاع همه جا در هم و بر هم بود.
قسمت‌هایی از کتاب دم را دریاب را شنیدید با صدای بهروز رضوی. شما میتونید به سایت ایران صدا مراجعه بکنید و به فایل صوتی کامل این کتاب در اونجا دسترسی داشته باشید و آن را بشنوید. در این لحظه از برنامه میخواییم که کمی درباره نویسنده این کتاب خدمت شما بگوییم. سال بلو نویسنده آمریکایی کانادایی تبار بود. او به سبب دستاوردها و آثار ادبی خیش برنده جایزه نوبل ادبیات، جایزه پولیتزر و نشان ملی هنر آمریکا شد. او تنها نویسنده است که 3 بار برنده جایزه کتاب ملی برای داستان شده است. او در 10 جون سال 1915 در خانواده یهودی در کبک کانادا به دنیا آمد. پدر و مادرش چند سال قبل از تولد او از سن پترزبورگ روسیه به کانادا مهاجرت کرده بودند. پس از خواندن رمان کلبه عموتام نوشته هریت بیچرستو تصمیم گرفت که نویسنده شود. در سال 1941 سال بلو رسماً شهروند ایالات متحده آمریکا شد و در جریان جنگ جهانی دوم به نیروی دریایی پیوست و در دوران خدمتش توانست اولین رمانش به نام مرد معلق یا مرد آویزان را کامل کند. در سال 1948 با استفاده از کمک هزینه تحصیلی گوگنهایم به پاریس رفت و در آنجا نوشتن رمان ماجراهای اوگ مارچ را آغاز کرد. انتشار رمان ماجراهای اوگ مارچ در سال 1953 و پس از آن رمانهای سلطان باران و هرتزوگ او را به عنوان یکی از چهره‌های مطرح ادبیات قرن 20 آمریکا تثبیت کرد. بلو به سبب نوشتن رمان هدیه هومبولت در سال 1975 برنده جایزه پولیتزر شد و سال بعد برای رمان دم را دریاب نوبل ادبی را به دست آورد. او به دلیل علاقه به تدریس تا سنین پیری در دانشگاه‌های مختلف درس می‌داد. سال بلو در تاریخ 5 آوریل سال 2005 درگذشت. او هنگام مرگ 89 ساله بود.
بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن تر از
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. همچنان با برنامه انیس تنهایی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. 2 شماره پیامک 3826 در ایران و 0794 71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک‌های شما عزیزان هست. اگر شما هم کتابی را خواندید که براتون جالب بوده، میتونید نام کتاب را برای ما پیامک بکنید تا ما کتاب را در برنامه معرفی بکنیم که بقیه دوستان هم از آن استفاده کنند و این کتاب را بشناسند و بخوانند. همچنان با ما همراه باشید. در ادامه برنامه همراه میشیم با نرگس بهرامی در بخش کیمیای کتاب.
کیمیای کتاب.
شنونده های عزیز سلام، به بخش کیمیای کتاب خوش آمدید. سفر به کتابخانه های عجیب و غریب که مارپیچ های طولانی دارند شاید به ظاهر برای افراد کتابخوان جذاب و هیجان انگیز باشد، اما تصور کنید که برای گرفتن کتابی به چنین کتابخانه‌ای بروید و در آن گرفتار شوید. آیا دوست دارید همونجا بمانید و تا آخر عمر هزاران کتاب بخوانید، یا اگر بدانید که یک زندانبان مرموز قرار است مغز شما را بخورد، تصمیم میگیرید فرار کنید و نزد خانواده برگردید؟ هاروکی موراکامی، نویسنده معروف ژاپنی، در کتاب کتابخانه عجیب این داستان را روایت کرده است. پسر نوجوانی برای گرفتن چند کتاب درباره جمع‌آوری مالیات در امپراتوری عثمانی وارد کتابخانه می‌شود. مسئول کتابخانه که مردی عجیب و غریب است، او را از مارپیچ‌های مخفی کتابخانه به طبقه پایین و اتاق 107 می‌فرستد. اما پسر می‌فهمد که در این اتاق حبس شده است. مسئول به او می‌گوید که باید کتاب‌های آنجا را حفظ کند تا اجازه دهد که برود. مرد می‌خواهد از این راه مغز او را که هر بار از اطلاعاتی تازه پر شده بخورد، چون از نظر او این مغز خیلی خوشمزه است. اما پسرک تصمیم میگیرد با کمک شخصیت‌های دیگری از این زندان فرار کند. کتابخانه عجیب نخستین بار در سال 2005 به زبان ژاپنی منتشر شد و پس از آن مترجمانی دستبکار ترجمه کتاب به زبان‌های دیگر شدند. نوشته‌های این کتاب مصور با فونتی بسیار بزرگ شروع و با فونت ریز تمام می‌شود. در واقع داستان این کتاب سفر دور و دراز و معنوی پسرک قهرمانی است که در انتهای داستان با صحنه غم‌انگیزی مواجه می‌شود. ظاهراً مخاطب این کتاب نوجوانان و جوانان هستند، اما در سفری که پسر کتابخوان در این کتاب عجیب دارد، نشانه‌های سمبولیک و نمادینی وجود دارد که نشان می‌دهد این سفر به نوعی سفری معنوی و روحانی است که برای مخاطب بزرگسال هم می‌تواند جذاب باشد. به عنوان مثال، داستان در متن یک کتابخانه می‌گذرد و اشاره سمبولیک موراکامی به کتابخانه به عنوان مکانی برای حافظه بی‌انتهای بشری و تلمبار شدن افکار و آرای مختلف است. این زبان تمثیلی آنجا بیشتر نمود پیدا می‌کند که پیرمرد کتابدار در ستیزی دائم با این انباشتگی علم و دانش بشری است و به عنوان شخصیت مخالف در مقابل جریان اصلی داستان قرار می‌گیرد. هاروکی موراکامی در این داستان عجیب سمبولیک با شخصیت‌های مرموز و پیچیده‌اش از تلاش انسان برای رهایی از بندهای دنیوی صحبت می‌کند. داستانی که در آن انسان خواهان رهایی حتی کفش‌هایش را هم از دست می‌دهد. کتابخانه عجیب ساختاری پیچ در پیچ گونه‌ای برای خواننده ایجاد می‌کند که او را تا انتهای داستان می‌کشاند و با ایجاد روابط علت و معلولی منحصر به فردش ساختارهای واقعی زندگی را دگرگون می‌کند. موراکامی پله میان واقعیت و خیال می‌سازد و در بستر آن به پیام‌های اجتماعی و دغدغه‌هایش همچون تنهایی و تقابل خیر و شر نزدیک می‌شود. دوستان عزیز، روز خوش و خدا نگهدارتان.
همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته انیس تنهایی رسیدیم. گفتیم که این آخرین برنامه است که در سال 1401 هجری شمسی تقدیم شما میشه. انشالله در سال جدید باز هم با برنامه انیس تنهایی خدمت شما خواهیم رسید. تا آن زمان خدا نگهدار.
صبحتان بخیر خردسالان عزیز و نازنین، نوبت برنامه خود شماست با عنوان شاپرک.
خدای مهربان و توانا، ای پروردگار بی همتا، با نام تو آغاز میکنیم، بنامه خدای بخشنده و مهربان. گلهای خندرو، اطفال قندول، دوست داشتنی های خوش زبان، سلام بر روی ماهتان، سلام بر دلهای پاکتان، سلام بر شما کودکان نازنین افغانستان. مثل همیشه الهی که دلتان شاد باشه، مثل هر روز الهی که تنتان سالم باشه، و ما مثل روزهای گذشته آمدیم که در کنار شما باشیم. برنامه شاپرک از او برنامه ایست که برای شما بهترین را آرزو میکنه. خوب باشین، سرحال باشین، سرزنده باشین و 15 دقیقه هم در کنار ما باشین، چون که ما بسیار خوش میشیم. قند و مهربان، شما بهترین دوستای ما هستین. ما هر روز با بهترین آرزوها میایم پیش شما و همراهتان درباره هر چیزی گپ میزنیم. ما دوستای شما هستیم و شما دوستای ما. بله، راستی حتما شما غیر از ما هم دوست و رفیق و خورخنده دارین. مثلا همراه اونا مکتب میرین، همراهشان پارک میرین، اونا به خانه شما میاین، یا حتی شما به خانه اونا میرین. با نظرتان ما چی رقم میتونیم یک دوست خوب و صمیمی باشیم؟ یک دوست خوب چی وقتایی باید با ما کمک کنه؟ امروز براتون یک قصه خوبش دارم. قصه امروز ما درباره دوستی است. دوستی زرافه و آهو و فیل. با ما همراه باشین.
قصه نون و منید و بسته. یه قصه درسته. نه دست و شکسته. قصه.
یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. در یک جنگل سرسبز و بزرگ و زیبا 3 حیوان همراه هم دوست بودن. دوستای خوب و صمیمی، زرافه و آهو و فیل. اونا هر روز صبح در کنار هم بودن، غذایشان با هم شریک می شدن و با هم غذا می خوردن. همراه هم خیلی گپ می زدن و از هر طرفی قصه می کردن و طرفای دیگر می رفتن طرف برکه تا کمی بازی و ساتیری کنن. یک روز اونا درباره دوستی و مهربانی یکدیگر گپ می زدن.
من کوشش بکنم که دوست خوبی برای شما باشم.
خب زرافه جان، من خوب از خودم مطمئن هستم. من یک دوست درجه 1 و عالیستم.
فیل جان، دوستی و اثباتش بگپ نیست.
چطور؟
باید ثابت کنی که یک دوست خوب هستی.
آهو، منظور چی هست؟ یعنی من یک دوست خوب نیستم؟
نه، هستی.
خب
منظوری می بود که در دوستی باید کمک و همراهی باشه.
بله، آهو درست بگم.
ولی خب من همیشه یک دوست خوب بودم و هستم. شما کدام بدی از من دیدین؟
فیل جان، من منظورم این نیست که خدای نخواسته خودت با ما بدی کرده باشی.
آهو جان، وقتی پایت ما بین دوتا شاخچه بند مانده بود کی پایت باز کرد؟
خب البته که خودت.
خودگه زرافه جان، وقتی درخت پیش خانه تون از بی آبی خوش شده بود کی هم آورد؟
فیل جان، در دوستی خوی کمک ها و بیرباری ها هست.
خوب
اگر به شمار کدر است که من و آهو هم زیاد کمکت کردیم. یادت هست که خوار و بیادرت در خانه تنها بودن و ما هم
خو نمیخوای اگان کارای تانم بروخ ما بکشن تانی ما بتن. نه نمیخوای.
رفیقای عزیزم، بهتر است که یک بار اوش کنیم، چون که ما نمیخواییم دوستی ما خراب شود. حالی بخیزیم که بریم و بازی کنیم.
بریم بازی ساتری خود کنیم.
بریم
دوستای عزیزم. فیل در بین دوستاش رفتارش یک کمک خاص بود. تا که یک کاری یا یک کمکی میکرد، هزار بار به دوستای خود میگفت و گاهی اونا را از خودش ناراحت میساخت. تا ای که یک روز زرافه پشت یک درخت کلان پد شد. او هم وقتی که رفیقایش تصمیم داشتن بر بازی و ساتیری برن لب آب.
فیل جان، زرافه کجاست؟
آهو، حتما باز از یادش رفته. من نمیبینم ایشی طرف ها. صداش آمد.
فیل جان، آهو جان، من اینجاستم.
کجاستی؟ اولونه کلش دیده شد. زرافه، چرا پشت درخت پد شدی؟
زرافه، چی شده؟ چرا پد شدی؟
چی گپ شده؟ ها؟
چی نشده؟ بترسم.
بله؟ اینه بخیر، میترسی؟
از چی میترسی زرافه جان؟ چی شده؟
آهو، یک جولای سیستیریا.
تو باز نست، تو از یک جولا میترسی؟ رفتی پشت درخت پد شدی؟
فیل چیکار کنه والی؟ بابا از جناب یه درسو.
بله متوجه هستم، اما زرافه جان نام خدا مجاهد از پایای جولا کلانتر است. نه ترس زرافه جان، ترس نداره.
ترس